سلام، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان صحی جهان میگوید که یک ورکشاپ آموزشی را برای ده ها کارمند صحی در زمینه حمایت روانی از افراد آسیب پذیر در افغانستان در شرایط اضطراری را اندازی کرده. شعبه افغانستان این سازمان امروز در ویدیوی گفته که 47 کارمند صحی به شمول 25 زن در این دوره آموزشی برای حمایت روانی از آنان شرکت کردند که در شرایط نامناسب زندگی میکنن. به گفته این اداره، کسانی که در شرایط نامناسب زندگی میکنن بیشتر در معرض خطر سقوط روانی قرار دارن. بر اساس مطالعه دو سال پیش سازمان صحی جهان، نیم از مردم افغانستان از حالت افسردگی رنج میبرن. کابل و سایر ولایت افغانستان دیشب و امروز صبح شاهد تکانهای زلزله بودن. در این زلزله تا هنوز از خسارات مالی و جانی گزارش نشده. اداره زمینشناسی ایالات متحده اعلام کرده که زلزله دیشب به بزرگی 5.8 درجه ریشتر مرکز آن سلسله کوههای هندوکش بوده. به گفته این اداره، این زلزله در افغانستان، پاکستان، هند، تاجیکستان و ازبکستان احساس شده. رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو آزادی، و نقل از مقامات محلی پاکستان خبر می‌دهند که حداقل 22 تن در اثر تصادف قطار آهن در ایالت سند کشته شدند. این رویداد امروز رخ داده که بر اثر گزارش‌ها بیش از 100 زخمی به جای مانده. مقام‌ها گفتند که ممکن شمار تلفات افزایش یابد، زیرا وضعیت صحی برخی از زخمی‌ها وخیم است. گفته شده حادثه زمان رخ داد که قطار آهن از مسیرش منحرف شد. تحقیقات در مورد جریان دارد. و رولا نیکپا، تنها مدال آور المپیک افغانستان، به عنوان مربی تیم تکواندوی نیوزیلند انتخاب شده. فدراسیون تکواندوی نیوزیلند میگوید که آقای نیکپا کارش را به گونه فوری برای آمادگی این تیم در المپیک 2024 پاریس آغاز میکند. نیکپا هم در فیسبوکش این خبر را تایید کرده و نوشته که مشتاق کار با تیم نیوزیلند است. رولا نیکپا دو مدال المپیک و چندین مدال دیگر در مسابقه های بین المللی برای افغانستان به دست آورده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که حقوق بشر در حال حاضر در افغانستان بهتر از هر زمان دیگر رعایت می شود.
افغانستان که دی بشر حقوق است، بل هر وقت په ډیر ښه حالت کې دي. څوک دی ښځو حقوق نسی ضایع کولی، ښځې څوک په زور باندې نسی په نکاح کولی، ښځې نه څوک د میراث حق نسی اخیستلی.
در این مورد با یک فعال حقوق زنان صحبت کرده ایم که این ادعای مقام طالبان را رد می کند.
تمام شرایط زندگی اجتماعی و درب آموزش و پرورش بر روی زنان بسته شده.
از مشکلات مهاجرین افغان با پلیس در پاکستان هم جزئیات داریم. یکی از مهاجرین افغان میگوید
مستقیم ما را از ما پیسه طلب کرد که نفری 10,000 به ما بدید. ما خواستن گفتیم جرم ما چی است؟ کل اسنادهای ما تکمیل است.
در مسائل بین المللی میشنوید که ژاپن از رهبران جهان خواستار کاهش خطر جنگ هسته‌ای شده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و شب شما بخیر. شنونده رادیو آزادی سینما، من فرشتن نگاه در برنامه شما را خوش آمدید میگویم. میپردازیم به نشر گزارش ها. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان ادعا کرده که در حال حاضر حقوق بشر در افغانستان بهتر از هر زمان دیگر رعایت می شود. امیرخان متقی در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره از تامین حقوق زنان افغان نیز سخن زده. اما شمار از مدافعین حقوق بشر و حقوق زنان با این اظهارات وی مخالفت کردند. جزئیات در این گزارش.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان ادعا کرده که در حال حاضر حقوق بشر بهتر از هر زمان دیگر در افغانستان رعایت می شود و اقدامات زیاده انجام شده که کسی نمی تواند نسبت به حقوق بشر در این کشور خلاف ورزی کند. امیرخان متقی در گفتگوی تازه‌اش با شبکه تلویزیونی الجزیره که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان آن را ناوقت روز شنبه در صفحه تویترش منتشر کرده گفته که زندان‌های خودسرانه در افغانستان وجود ندارد و بدون فیصله محاکم کسی مجازات نمی‌شود. آقای متقی همچنان ادعا کرده که حقوق زنان در افغانستان تامین شده و کسی نمی‌تواند آنان را به نکاح اجباری وادار یا از حق میراث محروم بسازد.
افغانستان که دی بشر حقوق کوست بل هر وقت په ډیر ښه حالت کې دی.
حقوق بشر در افغانستان اکنون نسبت به هر وقت دیگر در وضعیت بهتر قرار دارد. حالا کسی را ناحق بازداشت و زندانی کرده نمی‌تواند. با بدون محاکم کسی نمی‌تواند فیصله کند. به هر کس حقش میرسد و همه محفوظند. امیرالمومنین ما فرمانهای صادر کرده کسی نمی‌تواند زنان را به زور به نکاح درآورد. نمی‌تواند حق میراث را از آنان بگیرد.
این در حال است که زنان و دختران در افغانستان بر اساس فرمانهای رهبر طالبان از بسیاری حقوقشان از جمله حق آموزش، تحصیل و کار محروم شدند. همچنان در جریان نزدیک به 2 سال حاکمیت طالبان در افغانستان، دیدبان حقوق بشر، سازمان ملل متحد، کمیسیون حقوق بشر نظام پیشین افغانستان، سازمان رواداری و برخی دیگر از نهادها و کشورها همواره از قتل‌های هدفمند، بازداشت و شکنجه صدها نظامی و کارمند نظام پیشین و برخی افراد دیگر و چگونگی دسترسی افراد به عدالت و احکام صادر شده در مورد اعدام، سنگسار و شلاق زدن افراد در افغانستان از سوی طالبان ابراز نگرانی کردند. همچنان گزارش هایی از بازداشت برخی افراد دیگر مانند خبرنگاران و فعالان مدنی از سوی طالبان نشر شده که در حال حاضر مرتضی بهبودی خبرنگار و موتی‌الله ویسا فعال حق آموزش و مسئول نهاد راه قلم و برخی دیگر در بند طالبان هستند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان همواره بارد این گزارش ها ادعا کرده که فرمان عفو عمومی تطبیق شده و اجرای صدور احکام اعدام، سنگسار و امثال آن را هم تطبیق احکام شرعی خوانده است. با این وجود برخی زنان فعال اظهارات اخیر امیرخان متقی درباره تامین حقوق بشری به ویژه حقوق زنان از سوی حکومت طالبان را رد می کنند. نجیبه سنجر یکی از فعالان حقوق بشر به رادیو سودی گفت:
همه این ادعاها میان تهی هستند. همه مردم افغانستان می دانند که نه تنها وضعیت حقوق بشری در افغانستان بهبود پیدا نکرده، بلکه بخیمتر و وحشتناکتر هم شده است.
در این حال مریم معروف آروین فعال حقوق زنان به رادیو آزادی گفت گزارش هایی از ازدواج اجباری دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به نشر رسیده و زنان و دختران از ابتدایی ترین حقوقشان محروم شدند.
زنان به عنوان قشر همیشه آسیب پذیر در اجتماع افغانستان، خصوصا در زیر سیطره حاکمیت های خودخوانده چون طالبان، حتی از حقوق ابتدایی انسانی، بشری، اسلامی و جهانیشان متأسفانه منع شدند. طوری که حتی نمیتونن برن به مکتب، نمیتونن برن به دانشگاه.
این در حال است که طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان در افغانستان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادند، دروازه پوهنتون ها را برای آنها بستند. زنان در بیشتر اداره های دولتی و همه اداره های غیر دولتی و آرایشگاه ها از کار منع شدند و اجازه ندارند به محلات تفریحی، ورزشگاه ها، حمام های زنانه بروند و بدون محرم شرعی در مسیرهای طولانی سفر کنند.
شنیدید که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان ادعا کرده که حقوق زنان افغان در حاکمیت طالبان تامین میشه، اما برخی از مدافعین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران چیز دیگری میگویند. یکی از آنها راضیه بارگزی است که بارها طالبان را به تخطی از حقوق زنان به گونه جدی متهم کرده. خانم بارگزی با من صحبت کرد و ازش در آغاز پرسیدم که در رابطه با اظهارات آقای متقی چی نظر داره؟
برنامه هستن. متاسفانه از یک جهت بحث ظلمی است که بر سر زنان در افغانستان جریان داره، حقوق حقیشان که از اونا گرفته شده و تمام شرایط زندگی اجتماعی و در به آموزش و پرورش بر روی زنان بسته شده و از جهت دیده درایی و کتمان حقیقت که گویا افغانستان زیر یک پرده باشه و نی دنیا به افغانستان دسترسی داشته باشه و نی مردم از حقیقت افغانستان با خبر باشه، به این شیوه طالبان صحبت میکنه که واقعا هم جالب است و هم
خانم بارگزای
قابل باور.
خانم بارگزای، چرا طالبان تا هنوز در دو سال نتونستن که به خواست جامعه جهانی، به خواست فعالان حقوق بشری، به ویژه حقوق زنان مثل شما که خواستار تامین رعایت حقوق بشری در افغانستان هستین، اینا جواب مثبت بدن؟ دلیلش چیست؟
دلیلش مخالفت ایدئولوژیک طالبا با فعالیت اجتماعی همه مردم، با آگاهی و پیشرفت همه مردم در جامعه تحت حاکمیتشان، علل خصوص زنان است. و متاسفانه حقیقت عینی چیزی جزی نیست که در تحت سیطره و حاکمیت طالب ما نمیتانیم که برای آینده مردم در افغانستان روزنه سبز را نشان بدیم.
شما از آینده صحبت کردین، اگر وضعیت به می طور ادامه یا به زنان نتونن کار کنن، دختران نتونن به مکتب و به پانتون ها برگردن، شما آینده افغانستان چگونه می بینین؟
متاسفانه ما آینده یعنی که را تحت حاکمیت طالبان بر تمام مردم افغانستان و مخصوصا زنان نمی بینم، به خاطر از اینکه طالبان با روی کردی را که روی دست گرفتن، متاسفانه ما فعلا هم در یک فاجعه بشری بزرگی گیر کردیم و جبران این خسارتی که در طول دو سال حاکمیت طالبان به جامعه افغانستان رسیده طی سالها جبران نمیشه. و تحت حاکمیت گروه طالبان نه تنها این که روز به روز جامعه ما از هر لحاظ به عقب برمیگرده، متاسفانه ما نمیتونیم که آینده نیکی را برای مردم و مخصوصا متاسفانه در ایمیان برای زنان ما نمیتونیم روزنه نیکی را پیش بین باشیم.
رازیه بارگزای، یکی از فعالان حقوق زنان، برای دیو آزادی صحبت میکرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
کمیسیون اقتصادی حکومت طالبان از تایید بورد مشورتی اقتصادی افغانستان خبر داده. معاونت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان گفته که در این کمیسیون استادان پانتون، متخصصان مسائل اقتصادی و نمایندگان تاجران و صنعتکاران عضویت خواهند داشت. آذرخ شافظی، آگاهی امور اقتصادی، به این باور است که اگر تصمیم گیرنده این بورد تنها یک گروه خاص باشد، هیچ تغییر در بحران کنونی اقتصادی افغانستان به وجود نخواهد آمد. جزئیات از خجسته کبیری مشنویم.
در حالی که افغانستان در بحران اقتصادی شدید قرار دارد، کمیسیون اقتصادی حکومت طالبان به روز شنبه از تایید بورد مشورتی اقتصادی افغانستان خبر داده است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان بر ریاست ملا عبدالغنی برادر آخوند در صفحه تویترش نوشته است که در این بورد استادان پوهنتون، متخصصان اقتصادی و نمایندگان تاجران و صنعتکاران حضور خواهند داشت، اما توضیح داده نشده که این بورد از سوی کی رهبری خواهد شد و دیگر اعضایش نمایندگان کدام اداره ها خواهد بود. به گفته این اداره حکومت طالبان، بورد مشورتی اقتصادی افغانستان درباره موضوعات مهم مشوره های لازم را خواهد داد. با این حال، خانجان الگوزی، عضو هیئت مدیری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، ایجاد این بورد را نیاز مهم در بخش اقتصادی عنوان می کند.
در وقت جمهوریت ما شورای عالی اقتصادی داشتیم که تحت رئاست رئیس جمهوری وقت رهبری می شد و اتاق تجارت سکتور خصوصی و یک تعداد کارشناسای اقتصاد در او عضویت داشتند. با آمدن امارت اسلامی، شورای عالی به کمیسیون اقتصادی تبدیل شد و در کمیسیون اقتصادی اکثر وزیرای سکتوری امارت شرکت میکنه، سکتور خصوصی در او نیستن. بنان یک بورد مشورتی لازم بودن که باید به خاطر حل مشکلات تجار و سرمایه‌دار و همچنان به خاطر ترتیب پالیسی های اقتصادی باید مشوره ها با امارت اسلامی داده میشن.
عبدالحسیب صفای، استاد پوهنزه اقتصاد یکی از پوهنتون ها در کابل، بانک از سهم داد دادن به نمایندگان بخش‌های مختلف در این بورد استقبال می‌کند، اما می‌گوید که قضاوت درباره چگونگی کار آن قبل از وقت است.
برای همین اساتید پانتون‌ها و تاجران در بورد مشورتی سهم داده خواهد شد یا خیر؟ پاسخ آن قبل از وقت خواهد بود، ولی نظر ما سهم دادن به اساتید و آگاهان امور اقتصادی امارت اسلامی افغانستان را یاری و کمک خواهد کرد.
اما آزرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی، به این باور است که اگر در این بورد تنها به تصمیم یک گروه اهمیت داده شود، پس افغانستان شاهد هیچ پیشرفت اقتصادی نخواهد بود.
این تجربه نو نیست، فقط نامش متفاوت است. اما یک موضوع را باید ما خاطر نشان کنم که اگر باز هم تصمیم در دست خود دولت باشه، یک نوع تکرار مکررات است. به این معنی که دولت خودش هست. اگر باز دولت پاس دی کمیته هم خودش تصمیم گیرنده باشه، این کدام تغییر نمیاره. اگر اینا میزبان افکار و اندیشه های مختلف دانشمندان و آدم های با تجربه که حکمت نظری و حکمت عملی را با هم دارن و متشبسین خصوصی که دارای دانش و آگاهی و تجربه کافی هستن، فکر عادلانه پایجا شنیده شوه و ایتو نشوه که منحصر شوه و یک گروه خاص.
این بورد بیشتر شبیه شورای عالی اقتصادی نظام پیشین جمهوریت افغانستان است. این شورا در سال 1391 خورشیدی و در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی ایجاد شده بود و بیشتر از سوی معاونین رئیس جمهور رهبری میشد. اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین کار این شورا را جدیدتر ساخت و خودش رهبری این شورا را بر عهده داشت. در ساختار شورای عالی اقتصادی افغانستان بخش سکتور خصوصی و آکادمی علوم و پوهنتون‌ها هم عضویت داشتند و نشست‌هایش معمولاً یک بار در ماه برگزار می‌شد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تا لحظات دیگر از وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان به شما میگوییم که از بدرفتاری پلیس شکایت دارند. اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که مقام ها در ژاپن از رهبران جهان خواستند تا گام های مشخص را برای کاهش خطر جنگ هسته‌ای بردارن. این خواست در حال مطرح شده که امروز از 78مین سالگرد پرتاب بم اتمی بر هیروشیما و ناگاساکی ژاپن یاد بود به عمل آمد. مقیم نایم جزئیات میده.
در حملات هسته‌ای ششم ماه آگوست سال 1945 میلادی 140 هزار نفر در شهر هیروشیما و سه روز بعد آن 74 هزار نفر در شهر ناگاساکی ژاپن کشته شدند. ایالات متحده آمریکا چند روز قبل از پایان جنگ جهانی دوم این بمب‌های هسته‌ای را بر این دو شهر ژاپن پرتاب کرده بود. فومیو کیشیدا صدر اعظم ژاپن در مراسم امروز یکشنبه به خاطر یادبود از کشته شدگان این بمب‌ها در شهر هیروشیما و ناگاساکی اشتراک کرد. او گفت که ژاپن تنها کشوری است که در طول جنگ از استفاده بمب‌های هسته‌ای رنج برده، اما با تلاش‌های خود برای جهان عاری از سلاح‌های هسته‌ای ادامه خواهد داد. هزاران نفر از جمله رهبران 101 کشور جهان، بازماندگان این حادثه، وابستگان کشته شده ها و افراد دیگر در این مراسم شرکت کرده بودند. آنها برای کشته شدن و مجروحان این رویداد دعا نموده و خواهان سلامتی و صلح در جهان شدند. فومیو کیشیدا صدر اعظم ژاپن در سخنرانیش از اظهارات آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد به مناسبت سالگرد حمله هسته‌ای بر هیروشیما را تکرار کرد. گوترش گفته بود که برخی کشورها بار دیگر به بی‌پروایی صدای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را بلند کرده و استفاده از این گونه ابزار جنگی را هشدار می‌دهند. روسیه و بلاروس امسال نیز مانند سال قبل به دلیل بحران اوکراین به مراسم هیروشیما دعوت نشدند. کازیمی ماتسوی صدر اعظم شهر هیروشیمای ژاپن در سخنرانیش در این مراسم گفت که رهبران سراسر جهان باید این واقعیت را درک کنند که برخی از سیاستمداران از تهدیدهای هسته‌ای سخن می‌گویند. در اوایل این ماه مسئولان بیش از 100 مجله سیاسی از سراسر جهان گرد هم آمدند تا اقدام مشترک و سری را برای از بین بردن سلاح هسته‌ای تقاضا کنند. آنها هشدار دادند که خطر یک فاجعه هسته‌ای بزرگ در حال گسترش است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که شما را از پناهجویان افغان که در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان به سر میبرند از بدرفتاری پلیس شکایت میکنند و میگویند که با وجود که مدرک دارند برای بوده باش پلیس آنها را دستگیر کرده و خواهان پول می شود. در این حال مسئولان شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد می گوید که به شمول سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری هیچ ارگان تا کنون به رفع مشکلات پناهجویان افغان در پاکستان توجهی نکرده. جزئیات دیگر گزارش داریم که با صدای یکی از پناهجویان آغاز می شود.
15 نفر دهزاری دادن، ما 6 نفر اونجا موندیم پول ندادیم، با آخر کوی 6 نفر دیگه هم رفیقای ما بود، 5 نفر دیگه از اون پول دادن، کلی ما آخر پول دادیم.
یک تن از پناهجویان افغان که ادعا میکند پلیس پاکستان روز شنبه او و 20 افغان دیگر را در شهر اسلام آباد از محل بود و باششان بدون دلیل بازداشت کرد. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او در گزارشنامه ببریم، در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کرد با وجودی که آنان اسناد قانونی بود و باش دارند، پلیس پاکستان در بدل رهاییشان از هر کدام آنان 10,000 روپیه پاکستانی گرفته است. او میگوید ویزه‌اش را در روزهای اخیر تمدید کرده و به گونه قانونی حق بود و باش در پاکستان را دارد. به گفته او رفتار پلیس با آنان تهدیدآمیز بوده و برایشان گفته که نباید در مورد گرفتن پول از آنان به رسانه‌ها چیزی بگویند.
یک نفر آمد اینجا از افغانه خود ما که نفر 20,000 روپیه بدیم که شماره‌الا کنه، گفتیم ما پول نمیدیم، ما ویزه داریم، پاسپورت داریم. دمیان که مار بردن دو تا نفر ویزه و پاسپورت نداشتن و چی داشتن؟ توکن اشار داشتن، کل اینا ویزه و پاسپورت داشتن.
یک تن دیگر از پناهجویان افغان که میگوید او هم روز شنبه از سوی پلیس پاکستان بازداشت شده بود، به رادیو آزادی گفت:
بعد از اینکه ما را صف در رجیستر کرد، اونجا مستقیم اونجا ما را از ما پیسه طلب کرد که نفری 10,000 روپیه به ما بدید. ما خواستن گفتیم جرم ما چی است؟ کل اسنادهای ما تکمیل است، ما کدام جرم نکردیم یا مثلا اسناد ما تکمیل نباشه که بگویم از ما پیسه طلب داریم. با وجودی که کل اسنادهای ما تکمیل بود، سر از ما از ما 10,000 روپیه طلب کرد. خود ما یک تعداد کسایی که اونجا بود پیسه دادن خود خلاص کردن. باز یک گروه ما را رایی کرد، یک گروه ما مهمی خود ما اونجا دیگه تا تقریبا پیسه هم دادیم.
پیش از این منیزه کاکر، وکیل مدافع زندانیان افغان در پاکستان، هم گفته بود که پناهجویان افغان به منبع درآمد پلیس پاکستان مبدل شدند. حکومت پاکستان اما تا به حال واکنش به ادعاهای اینچنینی نداشته است. در همین حال میرحمد رئوفی، رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان، میگوید چند هفته پیش یک نامه سرگشاده درباره مشکلات مهاجرین و پناهجویان افغان به مراجع مختلف دولت پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان فرستادند.
ما خدمت شما عرض بکنیم که یک نامه سرکشاده به نام اعتراضیه را مهاجرین یا به شورای مهاجرین افغانستان مقیم اسلام آباد ترتیب کردیم، با مزایم به 500 بیشتر از او امضاهای تمام مهاجرین گرفتیم، هم به دفتر سازمان ملل متحد روان کردیم، هم به نمایندگی هاش جای کردیم، هم در شب داخل اسلام آباد به دفتری و مقامی وزارت داخله مراجعه کردیم، به پارلمان مراجعه کردیم، به حقوق بشر مراجعه کردیم.
عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌ها درباره حل مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان پاسخ نداد. در کنار مهاجرین افغان در پاکستان که از سالها به این سو در این کشور به سر می‌برند، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هزاران پناهجوی افغان برای طی مراحل پرونده‌های پناهندگی کشورهای مختلف پاکستان رفتند که هر از گاهی از آزار و اذیتشان از سوی پلیس پاکستان شکایت می‌کنند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. تا لحظات دیگر پیام های شما را داریم. همچنان برنامه افتوار ما نشر میشه که کدام برنامه است تا لحظات دیگه به شما میگم. اما یک گزارش هم آل آماده نشر است. یک نمایشگاه پنج روزه کتاب در یکی از جاده های شهر کابل را اندازی شده. هدف از برگزاری نمایشگاه ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان جوانان به ویژه بانوان محروم از آموزش خوانده شده است. شریفه ایثار یکی از برگزار کننده های این نمایشگاه ما به رادیو آزادی گفت که به دلیل وضع محدودیت ها بر دختران از سوی طالبان در روز آغازین این نمایشگاه هیچ بانوی حضور نیافت. بیشتر در این گزارش.
این روزها یکی از جاده های کابل در منطقه گلای سینما میزبان یک نمایشگاه پنج روزه کتاب است. این نمایشگاه بر روز یکشنبه آغاز شد. شریفه حساد یکی از برگزار کنندگان این نمایشگاه بر رادیو آزادی گفت هدف از این اقدامشان ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین همه جوانان با ویژه بانوان محروم از آموزش است. او اما میگوید به دلیل وضع محدودیت ها از سوی حکومت طالبان در روز نخست این نمایشگاه هیچ بانوی حضور نیافته است.
ما نمایشگاه را برگزار کردیم که دختران بیاین و مسافی چرن، یعنی کتاب را به مونرخ کمترش کنن و حداقل اگه دخواره کدام کار دیگه نمی کنن همین کتاب را بخوانن، ولی متاسفانه دختران نامدن، هرچند که ما بتا در صفحه فیسبوک و ما و در توری و اینا در صفحه مجازی به اشتراک میگاشتیم، ولی متاسفانه که دمو وقتی که ما آغازش کردیم تا نمیاله حتی یک دو دختران نامد که دیدن کن از کتاب ها فقط بچه ها بودن.
بانو حصار گفت که اخیراً فرهنگ کتابخوانی در بین جوانان کمرنگ شده است و از تمام بانوان بازمانده از آموزش می خواهد که بیایند و با گرفتن کتاب های مختلف برای پیشرفت خود تلاش کنند. این نمایشگاه کتاب از سوی نهادهای تعلیمی و فرهنگی نوید هوشمند و راوی هوشمند و به همکاری انتشارات آریانا برگزار شده است. در این نمایشگاه کتاب های مربوط به بخش های مختلف به نمایش گذاشته شده است. آرش احمدی یکی از بازدید کنندگان این نمایشگاه راه اندازی چنین برنامه ها را برای بلند بردن ظرفیت جوانان مؤثر خواند.
خودم چون علاقه بیشتر برای مطالعه کتاب داشتم خیلی خوشحال شدم از اینکه اینجا نمایشگاه کتاب برگزار شد، آمدم و اشتراک کردم.
اما در کل در حصر حاضر راه اندازی چنین پروگرام ها خیلی مفید است و خیلی تاثیرگذار است.
از سوی دیگر شیردل پاسون آگاه این بخش اجتماعی و آموزش یکی از دلایل کمرنگ شدن فرهنگ مطالعه را در افغانستان اولویت ندادن به افراد تحصیل یافته عنوان می کند.
با وجودی که مشکلات هست، همشهرهای عزیزی که امروز در تحصیل محروم هستند، اینا یگانه رایشان آمی است که خودشان به هدف و به جهاتشان برساند، رو به مطالعه بیاره. مطالعه انسان تقویت میکند، انسان راهنمایی میکند.
این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان فقر و بیکاری در افغانستان به گونه کمپیشینه افزایش یافته است و برخی از جوانان دانشجو هم به رادیو آزادی گفتند که با دلیل فقر ترک تحصیل کردند و به فکر پیدا کردن یک لقمه نان برای خانواده هایشان هستند. حکومت طالبان هم دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش محروم کرده و پوهنتون ها را هم برای آنان بسته است. با وجود واکنش های گسترده به این محدودیت ها و دیگر محدودیت هایی که طالبان بر زنان و دختران وضع کردند، آنان تا هنوز هیچ یک از محدودیت هایشان را بر نداشتند.
پیام ها و نظریات شما
سلام علیکم، سوشار هستم از کابل. نزدیک به 700 روز می شود از بسته بودن در مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم که متاسفانه حکمان فعلی در این مدت نزدیک به 700 بهانه را پیش کردند و همچنان ما در اواخر شاهد ازی هستیم که گفتن باید به چوکات اسلام خود عیار بکنن. آیا اینا او چوکاتی را میگن که خودشان آماده کرده و زنها را از اساسی ترین حقوقشان به دور داشته و نامش را هم اسلام گذاشتن، در حالی که دختران افغان و نسل جوان به دور از درس و تحصیل هستند و هنوز هم ملت ما شک داره که چرا عقب مانده هست.
اگر این قسم ادامه داشته باشد، براینده افغانستان زیانبار است. چون یک نسل به نام دختر از حق خود که اولین حق خود که حق تحصیل هستند، محروم هستند. چرا هیچ کس توجه نمی کند؟ چرا دنیا تدای ما را نمی شنود؟
دو سال می شه که زنای افغانستان از حق حوالی خود محروم هستند. اما متاسفانه طی دو سال ما از هیچ حق خود مستفید نیستیم. سرنوشت او خانمایی که 10-15-1 ماهی که در زندان هستن هیچ کس خبر نداره. متاسف هستم به زنای افغانم، به دوخت افغانم که از حق انسانی بشری خود از حق مسلمانی خود محروم هستن. لطفاً لطفاً از سازمان ملل، از حامی زنان، از همشان میخوایم که دست یکی کنن، با ما باشن و ما بتوانیم از حق خود مستفید شیم.
پیام شما نظر شماست.
آیست آیست رسیدیم به نیمه دومین ساعت. تشکر از امراییتان فرشتنگاست و میزبانتان دی برنامه. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. سازمان صحی جهان میگوید که یک ورکشاپ آموزشی را برای ده ها کارمند صحی در زمینه حمایت روانی از افراد آسیب پذیر در افغانستان در شرایط اضطراری را اندازی کرده. کابل و سایر ولایت افغانستان دیشب و امروز صبح شاهد تکانهای زلزله بودند. در این زلزله تا هنوز از خسارات مالی و جانی گزارش نشده. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی و نقل از مقامات محلی پاکستان خبر می‌دهند که حداقل 22 تن در اثر تصادف قطار آهن در ایالت سند کشته شدند. این رویداد امروز رخ داده که بر اثر گزارش‌ها بیش از 100 زخمی به جای مانده. و رولانیک با تنها مدال آور المپیک افغانستان به عنوان مربی تیم تکواندوی نیوزیلند انتخاب شده. فدراسیون تکواندوی نیوزیلند میگوید که آقای نیکپا کارش را به گونه فوری برای آمادگی این تیم در المپیک 2024 پاریس آغاز می کند.
کاروان زهر
سلام به یک دیگر از برنامه های کاروان زهر با من مرسلی نرسلا خوش آمدین. در این برنامه از افزایش قیمت تریاک در بازارهای افغانستان برایتان میگوییم.
بکوا په بازار کې پودری مالونه سره
قیمت مواد پودری در بکوای فرات تا 387 هزار کالدار پاکستانی رسید است. تریاک سوری تا 4 لک و 20 هزار کالدار به فروش می رسد.
در یک گزارش از جنوب غرب افغانستان می شنویم که اخراج پناهجویان از ایران سبب شده که تعداد معتادان در این مناطق افزایش یابد.
خانه ما به ایران 16 سالی که معتاد شدن دیگه روزگار ما اینجا نوش که سخت می زره.
یک روان درمان در رابطه با مرحله باستوانایی در روند تداوی ایتیاد با ما معلومات می دهد.
معمولا 45 روز 90 روز مرحله باستوانایی می باشد.
از نجیب الله می شنویم که ایتیاد با مواد مخدر زندگیش را پر از خاطره های تلخ ساخته است.
6 ماه میشه که مثلا شیشه استفاده می کنم. در مدت 6 ماه و بسیار تغییرات در زندگی من اومد.
زرغونه برای خرید خوراک به نوزادش از خان قریه پول می خواهد، اما این کار وی مشکل ساز می شود. این که چرا، علت آن را در یک دراما می شنویم.
وی بچه می روشته که چرا تکی جان می کنه؟
ای خاله چی بگویم، من بشیم او ضعیف هستم، شیر ندارم، شیر خوش برش می تام، شیرش خلاص شده از گشنگی گریان می کنه، در خانه پیسان نیست.
در نخست هم نوسان قیمت در بازار تریاک در افغانستان. قیمت تریاک در بازارهای جنوب غرب افغانستان به شکل قابل ملاحظه بلند رفته است. معلومات رسیده به رادیو آزادی از ولایت‌های کندهار و فرانشان می‌دهد که قیمت تریاک در این بازارها بین 50 تا 80 هزار کلدار پاکستانی بلند رفته است. برخی از باشندگان ولسوالی میوند کندهار و بکوای ولایت فرا در صحبت با رادیو آزادی میگویند هنوز نیز خرید و فروش تریاک در این دو ولسوالی به گونه علنی صورت میگیرد و برای کاروبار آن بازارهای هفتگی برگزار میشود. جزئیات موضوع را همکار ما گزارش میدهد.
بازار فروش تریاک در ولسوالی بکواه ولایت فرا. معلومات رسیده از بازار بکواه بر رادیو آزادی نشان می‌دهد که قیمت یک سیر تریاک از نزدیک به 3 لک کلدار پاکستانی در خزان سال گذشته شمسی به نزدیک به 4 لک گلدار پاکستانی در سال جاری رسیده است. یک باشنده ولسوالی بکواه فرا که نخواست نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت که از ماه حمل امسال میزان عرضه تریاک که تازه از کشتارهای کوکنار به بازار کمتر شده، اما در حال حاضر تریاک که در گدامها جا به جا شده بود به بازار عرضه می شود. از همین رو قیمت تریاک با گذشت هر هفته بلند می رود.
قیمت مواد پودری در بکوای فرا تا 387,000 کالدار پاکستانی رسیده است. تریاک سوری تا 4,20,000 کالدار به فروش می رسد و تریاک خالص را به 7,45,000 کالدار می خرند. مالیسیا در ملی شاپوشته 3,60 تا 3,80 به فروش می رسد و موادی که از آن هیروئین ساخته می شود بین 4,10 تا 4,15,000 کالدار به فروش می رسد.
در ماه عقرب سال گذشته شمسی قیمت یک سیر تریاک در و دود بازار فراخ و گرشک هلمند به 3,35,000 کلدار پاکستانی به فروش می رسید. 17 ماه از حکم رهبر طالبان در رابطه به منع کشت کوکنار در افغانستان می گذرد و حکومت طالبان ادعا می کند که آنان در تطبیق حکم رهبرشان موفق عمل کردند، اما دیده می شود که حکومت طالبان تا حال بازارهای خرید و فروش مواد مخدر را کنترل نکرده و عرضه مواد مخدر آزادانه صورت می گیرد. در یک سروی که ماه گذشته از سوی یک نهاد بریتانیایی به نام السیس با استفاده از ستلایت در ولایت هلمند انجام شد نیز نشان داد که میزان کشت کوکنار در این ولایت از 10,000 هکتار به کمتر از 1,000 هکتار کاهش یافته است. گزارش های وزارت داخلی حکومت طالبان اما نشان می دهد که در سال جاری خلاف سالهای گذشته در 31 ولایت افغانستان کوکنار کش شده بود و طالبان ادعا می کنند که نظامیان آنان این کشتارها را تخریب کردند. این صدای یک کاروباری تریاک در ولسوالی میوند کندهار است که با استفاده از گروپ واتساپ نرخ تریاک را تعیین کرده و می خواهد از این طریق تریاک لیلام شده در دوشنبه بازار ولسوالی میوند را خریداری کند. به تازگی رسانه های بریتانیایی گزارش دادند که با کاهش کشت کوکنار در افغانستان میزان عرضه هیروئین به بازارهای این کشور کاهش یافته، اما هنوز نیز عرضه تریاک از ذخیره‌گاه های مواد مخدر در افغانستان و کشورهای منطقه به بازارهای هیروئین این کشور ادامه دارد. یک تحلیلگر مرکز نظارت از مواد مخدر و اتحاد اتحادیه اروپا نیز به تازگی در گفتگو با رادیو آزادی گفت که آنان انتظار ندارند که به این زودی ها عرضه تریاک از افغانستان و بازارهای جهانی قطع شود، زیرا ذخایر بزرگ آن در این کشور و منطقه وجود دارد.
در گزارش همکار ما شنیدیم که با وجود تاکید طالبان بر موفقیت در جلوگیری از کشت کوکنار، خرید و فروش تریاک در جنوب غرب افغانستان همچنان ادامه دارد. و حال هم به یک مشکل مرتبط با معتادان می پردازیم. معتادانی که در ماهای اخیر از ایران رد مرز شده و خانواده هایشان در آن کشور ماندند می گویند که در نبود خانواده و مصروفیت کاری آنان پس از تداوی دوباره معتاد شدند. شمار از این معتادان که در ماهای اخیر در ولایت‌های نیمروز و فرا تداوی شدند می گویند که با تلاش‌های زیاد نتوانستند دوباره با خانواده‌هایشان در ایران یک جا شوند و با زندگی در کوچه و پس کوچه شهر دوباره در دام اعتیاد افتادند. در ماهای اخیر هزاران مهاجر افغان از ایران به ولایت‌های غربی افغانستان رد مرز شدند که در میان آنان صدها معتاد نیز وجود دارند و در همین شهرها تجمع کردند. شرح موضوع در این گزارش.
اینجا در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز این روزا تجمع معتادان در کنار جاده ها بار دیگر بیشتر شده و اکثریت آنان معتادانی هستند که تازه از ایران به افغانستان رد مرز شده هند. عیسی قلیزه معتادی است که تازه از ایران به افغانستان رد مرز شده و خانوادهش در ایران مانده است. وی میگوید که تلاش کرد تا خودش را در مرکز تداوی معتادان در نیمروز بستری کند، اما مسئولان به وی گفتند که بستر خالی در این مرکز وجود ندارد و باید به کندهار انتقال یابد.
افتم بچه دار الان از اینکه 20 روز میشه که می از ایران آمده و خونه به ایران به یزده دیرون خود زنگ داد که بابا ای که میایی آقا بود پول آقا دکمان خواهد پول کرار جمع کرد از اینکه پول یادیم اینجا وانسان آقا کار نیه. دیروز مخواست برو برای دیوال مخواست برو دید و پنج جنازه دیدو.
اما حین دون 48 ساله که در گذشت از ایران به افغانستان رد مرز شده بود و خانوادش در ایران مانده، میگوید که چند هفته قبل از مرکز تداوی معتادان در نیمروز مرخص شد، اما به دلیل دوری از خانواده و نبود کار با تجمع معتادان پیوست و حال بار دیگر معتاد شده است.
خانه ما به ایران 16-17 سالی که معتاد شدم دیگه، روزگار ما اینجا نوز خیلی سخت میگذارم، کار نیه، کار اقتصاد پایین هم مشکلات هم وقتی هم اگر دولت جمعواری مینه میبره کم پدار کم سیدگی و ترستگی نیه، از کم پدار بیرون شه سالمه، نه توری همکاری کنه کمک کنه خانواده به ایران، نه رای کنه ایران خیلی خوبه، توری اینجا ویل مینه از مجوری پاس سرکار تو که آدم های عملیه وازی یک روز دوست کنه یه داری مرز بسته پس گرفتار میشی.
در هفته های اخیر دولت ایران هزاران پناهجوی افغان را از این کشور به ولایت های ایراد، فرا و نیمروز رد مرز کرده که در میان آنان صدا معتاد به مواد مخدر نیز وجود دارد و اکثرت این معتادان که از ولایت های دیگر افغانستانند نمیخواهند و یا توان مالی آن را ندارند که به ولایت های خودشان بروند. ولایت نیمروز که هزاران معتاد به مواد مخدر در آن تجمع کرده، در حال حاضر تنها یک مرکز 80 بستر مردان و یک مرکز 20 بستر زنان در آن فعال است. به تازگی حکومت طالبان تصمیم گرفته که تعداد از معتادان به مواد مخدر را از سطح شهر زرنج جمع‌آوری و جهت تداوی آن را به مجتمع 1000 بستر تداوی معتادان در ولایت کندهار انتقال دهند. گل محمد قدرت سخنگوی قماندان امنی حکومت طالبان در نیمروز میگوید که تعداد زیاد از معتادان که از ایران به نیمروز ردمرز شده قرار است به کندهار انتقال یابند.
نیمروز معتادین چقدر ډیر لوړ سطح معتاد،
نیمروز که یک ولایت سرحدی است و معتادان زیادی از ایران به اینجا می آمدند و در اینجا تجمع می کردند، در 5 ماه گذشته ما 1637 معتاد را به کندهار فرستادیم و این پروسه هنوز هم ادامه دارد. تلاش می کنیم که از ولسوالی های مختلف معتادان را جمع آوری کنیم.
در حالی که سازمان ملل متحد در این اواخر از وضعیت بد مراکز ترک اعتیاد در افغانستان گزارش داده، به تازگی وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته که مجتمع های دارای 1000 بستر را جهت محافظت از معتادان را در 6 زون افغانستان ایجاد می کنند.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر می گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتره، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که برای مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کران چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 بشنوید. در موضوع تداوی معتادان می مانیم. روانشناسان میگن که مرحله بازتوانایی معتاد از مراحل مهم تداوی است، زیرا در این مرحله تمامی توانایی های روانی و ذهنی معتاد که در جریان استفاده از مواد مخدر تضعیف شده بازسازی می شود. دکتر متیولا وزیری، روان درمان در بخش تداوی معتادان، در مصاحبه با همکار ما در رابطه با اهمیت مرحله بازتوانایی، مسئولیت معتاد و مسئولیت اعضای خانواده در قبال معتاد صحبت کرده و نخست در رابطه با مرحله بازتوانایی یا ریهابلیتیشن معلومات می دهد.
زمانی که فرد معتاد مرحله دیتاکس فیزیکشن یا زهرکشی را سپری نموده باشد، به مرحله دومی که مرحله بازتوانایی یا ریهابلیتیشن است که در این مرحله به کمک کانسلر به عموم بازتوانایی خود می رسد.
مرحله بازتوانایی در روند درمان اعتیاد چقدر مهم است؟
اختلالات را که مواد مخدر به این فرد مصرف کننده پیدا کرده، همان نیروی جسمی روانی خود را که از دست داده، در این مرحله به کمک یکی از کانسلران یا مشاورین یا روانشناس ها به همان اختلالی که مراجع ما دارد به او یک پلان مشرح طرح‌ریزی می‌گردد و بعد از او با دایر نمودن جلسات، چه جلسات انفرادی باشه، چه جلسات گروپی باشد، چه آموزش‌های روانی باشد یا سایکوجکشن ها باشد و این اختلالش در هر جلسه‌ای که با روانشناس برگزار می‌کنه مورد بررسی قرار می‌گیرد تا در جلسه بعدی چقدر از این اختلالش کم شده یا کاهش یافته و برای جلسه بعدی تمرینات خاص براش داده میشه. در همین قسمت هست که با ارزشترین مرحله تداوی اعتیاد مرحله بازتوانایی هست.
این مرحله چقدر طول میکشد؟
مرحله بازتوانایی برمیگردد به نحوه مصرف مواد مخدر که مراجع مصرف کننده از چه نوع مواد مخدر استفاده کرده، تا چه مقداری مصرف کرده و چه نوع اختلال به مصرف کننده مواد مخدر به پیش آمده است. معمولا 45 روز، 90 روز مرحله بازتوانایی می باشد.
در مرحله بازتوانایی برخورد کارمندان صحی با معتادان چگونه باید باشد تا این مرحله به موفقیت سپری شود؟
در اینجا مراجع باید کاملا به روانشناس خود اعتماد بکنه، به کانسلر خود، تا امو مشکلات که از مصرف مواد مخدر برای مراجع یا کلاینت پیدا شده او را به راحتی به کانسلر خود بگوید. مریضانی که داخل بستر می باشند در حالت ریهابلیتیشن که می رسند، در این مرحله از یک طرف وسواس به طرف مواد مخدر و از یک طرف هم مسئولیت های فردی و اجتماعی خودشان که دارد، همه اینها در درونشان پیدا می شود. باید کانسلرشان یا مشاور روانشناسشان در همین حالت تشخیص بدن که مراجع ما یا کلاینت ما کدام نوع اختلال را دارند. اگر افسردگی داره، گوشه‌نشینی هست و یا انفریب و مکر و بعضی مسائل دیگه هستن که با اینا هستن، باید تشخیص بدن که بسیار یک مرحله حساس و یک مرحله امیدوار کننده زندگی برای مراجع می باشد، چون این مرحله هست که مراجع ما را به مرحله مقاومت در مقابل ریلپس یا برگشت به طرف مواد مخدر میبره تا به طرف مواد مخدر برگشت نکنه و در همین جریان کسب مهارت‌های لازمی را که برای نگفتن مواد مخدر است مراجع دریافت می‌نماید. خدای نخواسته اگر در تطبیق پلان تداوی خواستگی بیاید، معلوم دار هست که نتیجه منفی خواهد بود و دوباره مریض خود را ما معتاد پیدا خواهیم کرد.
در این مرحله خانواده های معتادان چه مسئولیت هایی را دارد؟
فامیل هست که انگیزه ترک اعتیاد برای مصرف کننده مواد مخدر می دهد تا او آماده برای ترک تداوی اعتیاد مواد مخدر شود. در مرحله بازتوانایی هم مسئولیت متعدد زیاد را فامیل و اقاربشان دارد. مثلا باید مریضی که در یک شفاخانه ها بستر می باشد، مسئولیت خانواده و فامیلش همی است تا از فامیل شخصیش که خانم و پسر و دختر و بچهش می باشد، باید فامیلشان سرپرستی بکند. مسئولیت بعدیش خوراکی آشه و عباطی مریض می باشد که در شفا خانه بستر می باشد، برای بیمار پرسیشان باید بروند. در جریان که مریض بستر هست، اگر از طرف کانسولر خواسته می شد، باید به بسیار افتخارانه بروند در او جلسات اشتراک بکنند. مسئولیت خیلی مهم و مهمی که برای فامیل و خانواده هست، آگاهی کامل باید از مواد مخدر داشته باشد. زمانی که مریض از شفاخانه خارج می شود، فالو اب هم یا تعقیب کردن مریض باز هم بر می گرده به مسئولیت های فامیل.
در این بخش برنامه هم داستان زندگی نجیب‌الله را می شنویم. نجیب‌الله باشنده ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی از 6 ماه به این سو از شیشه استفاده می کند. وی که تا صنف 6 درس خوانده و در ایران دستگاه خیاطی داشت، 10 شاگرد و عاید خوبی داشت. اما با معتاد شدن به مواد مخدر کاروبارش را از دست داد و به اصطلاح معتادان کارتن خواب شد. نجیب‌الله داستان زندگی پر مشقت ایکیادش را با همکار ما قصه کرده که آن را با هم می شنویم.
تا صنف 12 درس خواندیم، خیاطم دیگه، مثلا تولیدی کارگاه خیاطی داریم دیگه، کالا تولید میکنیم. خب در ایران معتاد شدیم دیگه. والا معتاد میشه آدم، یکی از شوق معتاد میشه، یکی از غم معتاد میشه، یکی به خاطر لذت طلبی معتاد میشه. خب خلاصه همین کاراست دیگه، باعث معتاد شدن ما میشه. ما هیچ از خاطر همین رفیقای بد دیگه، اینا بچه ها دیگه این مواد تهیه کرده بودن، آورده بودن، بعد گفت چی مواد رو میخواییم بزنیم دیگه، اونا زد باز ما هم گفت میزنیم، ما کم زدیم دیگه، ما هم اینجوری دیگه 6 ماه میشه که مثلا شیشه رو استفاده میکنیم. در مدت 6 ماه و بسیار تغییرات در زندگی من اومد. یک بار استفاده کردم دیگه 1000 بار پشیمانی دارم که مثلا نباید مصرف کنیم. خب کاروبار اول که مصرف نمیکردم خوب بود، موقعی که جور بودم روزی مثلا 20-25 جور میکردم، دولت طبیعی. و حالتی که مثلا مواد مصرف میکردیم 5-6 تا بیشتر نمیدوخت. وقتی که جور بودم تقریبا هم بگویم ماهی 6-7 میلیون تومان. ولی وقتی که مریض شدم دیگه آنچنان پیسه ای دگیریم نیامد، کلش سردم نشه مصرف میشد. کاروبار آدم برکت نداره، کار نمیتونی، یک روز کار کنی دو روز دیگه میخوابی، کار نمیتونی دیگه، نمیتونی، اثرها داره دیگه در موقع مصرف. هر شب خوابار ذخیره میکنه، توی دوباره نمیخوابی، مغزت خراب میکنه، کل روزش خاطره بد است. سر وجودم خیلی بد تاثیر کرده، تاثیراتش یعنی از هر لحاظ، از جسمی، روحی صدمه زد. یک بار دو بار زدی کم کم دیگه لاغرت میکنه دیگه. از ایران باز اینجا خانه فامیلای ما بود، آمدم گفتم یک سری بیایم اینجا دیگه، اینجا تا گیر کردیم دیگه، یعنی تقریبا یک سال میشه که در افغانستان است. برخورد خانواده وقتی که فهمید ما مصرف میکنم خیلی بد شد.
در دقایق پایانی برنامه هم نوبت درامه برنامه هست. در درامه میشنویم که زرغونه که با اکبر معتاد ازدواج کرده به دلیل فقر اقتصادی به غذای کافی دسترسی ندارد و کودک نوزادش را با شیر خشک تغذیه می کند. امروز اکبر پول در جیب ندارد و به زرغونه می گوید که نمی تواند برای نوزادش شیر بخرد و کودکش نیز از گرسنگی زار زار گریه می کند. در این هنگام زن همسایه به زرغونه مشوره می دهد که برای خریدن شیر به نوزادش نزد سرورخان مرد پولدار قریه برود. زرغونه با رفتن به در سرورخان با مشکل برمی خورد. این که اصل داستان از چه قرار است، اون را در این دراما با هم دنبال می کنیم.
مردکه، شیر خشک و شتک خلاص شده، از سو فتره گریان میکنه، مغزم خورد، برای شیر بیاد.
والا گزنی اگه افغانی در جیبون باشه، شیر از چی بخرم؟ تو عجب آدم استی، تو چی گپایی میزنی تو؟
شکر جوان استی، برو کار کو یا از کس قرض بگی؟
یا رزن، کار خو والا گززم شوه، قرضم والا کسی برم بده؟
مگه مشتوب گشنه است، او خیره نمیفهمه که در خانه پیسه نیست، آخر یک چیز خوب باید داشت بتم.
برو یک چیز بتش دیگه.
چی خاکه بتمش؟
شیر خود بتشنی؟
اگه من شیر میداشتم تو را چرا میگفتم که شیر خوش بیاد؟
خیره، اگه شیر نداری اشتوگ بزینه پرتو، اگه چیز نیست کم گوش ما غارام خواد شد. اونه زن همسایه آمد، شما قصه تو نکنین، من میرم اتاق دیگه یک پوری پودر بزنم، بیخی خمار خمار است.
پودر سرتا بخوره، برای کار کمرت شکسته، کل روز دوستی و پودر خلاص، بخت بدم، شوی من بی غیرت است و هم بیکاره.
زرغونه جان چطور استی بکم؟ خوب استی؟
سلام علیکم، چه حال داری؟ ساعت تو جان جان
چطور هستی؟ خانه خوب است؟
چطور هستی بچه؟
زنده باشی خاله جان، بیا اینه در سر ازی تو شکلی
خیر ببینی. وی بچه میوشته که چرا تکی جان میکنه؟
ای خاله چی بگویم؟ ما بیشی ما او ضعیف استم. شیر ندارم. شیر خوش برش میتم. شیرش خلاص شده از گشنگی گریان میکنه. در خانه پیسان نیست.
وی جان خاله تو هم چی گپایی میزنی؟ همین نام سرور خانه شنیدی یا نه؟
نی والا سرور خان کیست؟
وی جان خالت چقدر غافل هستی؟ میگن که سرور خان آدم پیسه‌دار است، بسیار زمین و جایداد داره. پیشون از ما برو میشه کم خیر خیرات و زکات خدا برای تو بده.
خاله اگه راست بگویم دال خیرات نخواستیم، میشرمم.
تو هم چی گپایی بیزنی خدایار جانت خالی؟ تو یک زن غریب و بیچاره و نادار هستی، خیرات و زکات سرت میشه، ای خو کار بد نیست.
سعیز مجبور هستم پیشش میرم، اما بسیار میشرمم.
رئیس های بو رئیس های
چی گپست؟ چی گپست که لفتاده بودی؟ چی میکنی؟
نه یک زن آمده میگم رای شما میبینم.
خو زن است؟ جوان است یا پیچه زفیر؟
رئیس صاحب زن جوان است، یک دفلان در بخلش است، اما بیخی دختر وارو معلوم میشه و مقبول آمد.
خو خی برو برو روانش کو و تو هم پشت کارت برو، مزایم من نشو.
اینه بچیشم دستی رئیس صاحب، اینه روانش میکنم.
یارا بخیالم که امروز تصادفی از طرف دیگه شکار پیدا شده. اخ چه خوب خرامون خرامون رو میره.
سلام علیکم بیادر.
علیکم السلام. بیا بیا سر از توشت بروین بشی. خوب خوب چه تو آمدی؟
بسیار غریب استم، شوی معتاد است، به یوشتوب شیر خوش میتم، اما پیسه ندارم، از صبح فطر گشنست و گریه میکنه.
پس درست است، پیسه میتم، کل مصرف خانه میتم، ارما بیا و پیسه تا بگی و برو. اما تو هم بعض کارای مرکو دیگه.
چقدر خوب، از زکات و خیرات جمع کردن کرده خو کار خوب است. هر رقم کار که باشه میکنم، کالا ششتن باشه، پاکاری خانه باشه، آشپزی باشه، هر کار که باشه میکنم.
نه نه با تو کارا ضرورت ندارم، آشپز، کالاشوی، صفاکار و مزدور دارم، شما را هیچ با تکلیف نمی سازم.
خیلی که مزدور داری چه قسم کار میگی دیگه؟
مقصدم این است که پیسه تا بگی و دیگه هیچ کار نکو، تنها مرا یک سرک خوشحال بساز.
بیادر من نفهمیدم چطور خوشحال نگاهت کنم؟
پس دیگه شد تو بفهم، اما رقمه که شویتا خوشحال میسازی مرام خوشحال بساز.
آدم بی شرم و بی حیا، تو نمی شرمی؟ از خود خوار و مادر نداری که بزنهای دیگه با چشم بد میبینی؟ او خدایا همیشه ما پودری نمی بود، حال از دوست شوی بی غیرت و مرمردان خورد، طرف ما با چشم بد سعی میکنم. خدا خیرت نه تو آدم بد.
تشکر از این که در این برنامه کاروان زر من و همکارانم را همراهی کردین. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. وقت شما خوش.
کاروان زر